أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها داریم. عنوان بحثی رو که بناست که انشالله با هم مرور بکنیم هست تثبیت شخصیت بهنجار. ببینید یه موقع ما شخصیت بهنجار را توصیف میکنیم، یه موقع تلاش میکنیم که اون شخصیت بهنجار را در فرزندمون تثبیت کنیم یا به یه نحوی مسیر رو جوری فراهم کنیم که بچه ما دارای چنین شخصیتی بشه. دقت دارید که ما داریم شرایط عادی رو بررسی میکنیم، یعنی الان به موقعیت های استثناء خیلی نمیپردازیم. موقعیت استثناء یعنی چی؟ یعنی آقا من بچه‌ام یه شخصیت متعادلی داره، ولی متاسفانه دامادمون با یه شخصیتی آمده که اصلا تمام این نظام زندگی ما رو به هم ریخته. این میشه موقعیت استثناء. این به این معنا نیست که من در تثبیت شخصیت موفق نبودم، به این معناست که عواملی این فضا رو به هم ریخته. یا موارد استثناء، مواردی که فرزند من خدای نکرده یه مشکلی داره که این تلاش‌های من به نتیجه نمیرسه و الا من در مسیر دارم درست حرکت میکنم. بنابراین شما بیش از این که به عوامل مزاحم توجه بکنید، توجهتون رو معطوف کنید به مسیری که میخواهیم با هم هموار کنیم و جلو بریم. در تثبیت شخصیت بهنجار ما قاعدتاً یک فردی رو در خلاء تصور نمی کنیم. تثبیت شخصیت بهنجار خودش رو در تعاملات با افراد دیگه نشون میده. حالا گاهی در تعامل با خواهر و برادرشه، گاهی در تعامل با خانواده همسرشه، گاهی در تعامل با پدر مادرشه، گاهی هم به خاطر یه موقعیتی که داره در اجتماع در اجتماع باید مراوداتی داشته باشه. اونجا هم باز این شخصیت بهنجار خودش رو نشون میده. نکته پایانی در مقدمه این که شما دقت کنید گاهی من نقش یک شخصیت بهنجار رو دارم، گاهی یک شخصیت بهنجار دارم. یعنی مثلا فرض کنید من خیلی مؤدب میام اینجا میشینم با شما گفتگو میکنم، خیلی قشنگ سوال شما رو گوش میدم، خیلی قشنگ فرض کنید پاسخ میدم، به نظر میرسه این یه شخصیت بهنجار، ولی با کوچکترین فراز و نشیبی ممکنه من دچار شرایطی بشم که شما دیگه این رو شخصیت بهنجار نبینید. بنابراین ما میخواهیم یه خورده عمیق‌تر نگاه کنیم. این که مثلا یه دختر خاله‌ای دارین که خیلی مؤدبه، این به این معنا نیست که شخصیت حتما بهنجاری داره. این که شما احساس کنید که پدر مادرتون برای شما زحمت کشیدن، به این معنا نیست که شما شخصیت بهنجاری دارید. شخصیت بهنجار یه تعریفی داره. بهنجار و نابهنجار رو چجوری تو ذهنتون تعریف میکنید و تقسیم بندی میکنید؟ وقت نابهنجار میشه کسی که برخلاف قواعد اجتماعی زندگی میکنه. این یه ایرادی داره. ایرادش چیه؟ اینه که بهنجار را نسبی میکنه. تو این جامعه یه چیزایی میشه بهنجار، تو اون جامعه یه چیزایی دیگه میشه بهنجار. دیگه چه تعریفی دارین از بهنجار و نابهنجار؟
بله.
خب خب حالا یه تعریفی ارائه بدین که باز به هنجار و نابهنجار نزدیک‌تر باشه. هنجارهای اخلاقی یه ذره توضیح بدین. حالا واقعا در همه دنیا یکسانه؟ در همه جای دنیا دروغ را بد می شمارند. بعد نگاه میکنیم میبینیم نه، ماها در اصطلاحات روزانمون یه فردی که ببخشید خیلی قالتاقه میگیم زرنگه، یه نفری که دروغ میگه میگیم این بلده، از پس نمیدونم مثلا خانوادش برمیان. ولی اگر بردی تو مستقلات عقلی، بله، مستقلات عقلی یعنی اون چیزهایی که نیاز به آموختن نداره، تحت تأثیر القاعات دیگران قرار نمیگیره. فرد اگر عقل غیر محجوبش رو به کار ببره میتوانه بگه این درسته و این غلطه. عقل غیر محجوبش، عقل چگونه محجوب میشه؟ یکی از راه‌های محجوب شدن عقل معصیته، یکی از اتفاقاتشه. پس فعلا در بهنجار و نابهنجار ما آمار اجتماعی و قواعد وضع شده در اجتماع، قوانین مکتوب، کتاب‌هایی که دستبندی میکنه، اینا رو ملاک قرار نمیدیم. چون کتاب‌هایی که دسته‌بندی می‌کنه یه مدتی یه چیزی رو به هنجار می‌دونه، از یه جایی به بعد یه چیزی رو نابهنجار فرض می‌کنه. مثلا در DSM که کتاب منبع روانشناسی و روانپزشکیه، سلام می‌دهید، در یه زمانی خودارضایی رو نابهنجار توصیف می‌کرده، الان چیز نابهنجاری نیست. همجنس‌خواهی یه زمانی جزء اختلالات بوده، الان جزء اختلالات حساب نمی شود. خب اینا تغییر میکنه دیگه. ولی اگر شما مبنا رو قرار دادی به تعبیری که درست فرمودن مستقلات عقلی، یا به تعبیر یه خورده روانتر وجدانیات فرد، که بر اساس وجدانیات می شود گفت یه کارهای نابهنجاره، من با این که دروغ میگم، با این که کلاهبرداری میکنم، با این که قالتاق بازی در میارم، ولی خودم میفهمم دارم یه خطایی انجام میدم، خودم پیش خودم اینو درک میکنم. اما الان ما در توصیف شخصیت بهنجار فرضمون بر این است که قواعد اصلی بهنجاری در ذهن ما توصیف شده است. یعنی شما دختری را که بی پروایی میکنه در قواعد اخلاقی و ذهنیتون به هنجار ترقی نمی کنید، میگید تو داری رفتار نابهنجار انجام میدید. حالا اگه این دختر بر اساس چه میدونم مکتب کابالا گفتش نه این ایرادی نداره، او دیگه الان جزء حداقل های فرض ما حساب نمیشه، داره بر اساس یه مکتب دیگه میگه، اونجا یه پاسخ دیگه ای داره. ما برای تثبیت شخصیت بهنجار فصل‌های مختلفی رو با هم مرور می‌کنیم. بعضی از مطالب قاعدتاً برای شما روانه، سرعت بیشتری اونجا خواهیم داشت. بعضی جاها که سؤاله در بین بحث می‌تونید بپرسید، اگر در سواد بنده بود پاسخ عرض می‌کنم. اون جاهایی هم که فکر می‌کنم لازم توضیح حاشیه‌ای بدیم، توضیح می‌دیم. به گمانم بتونیم ادعا بکنیم که یه بحث منظمی عرضه می شود. یعنی شما فهرست ها یا سرتیتر ها رو که یادداشت بکنید، بعضی از توضیحات ممکنه به نظرتون برسه اینم مهمه بنویسید، ولی گاهی اوقات توضیحات چه ننویسید، یعنی همون سرفصل میتونه شما رو نسبت به موضوع روشن کنه. توی نوجوانی که بعضی از مثال‌هایی که ما می‌زنیم در واقع میشه نوجوانی و جوانی، یعنی یه خورده ادامه دارتر می‌شود. سلام علیکم. ما چند متغیر با هم داریم. من این متغیرها رو با شما فهرست میکنم، بعضی هاشون زیر مجموعش یه نکته هایی میگیم. یعنی الان ما داریم فعلا مختصات طبیعی یک نوجوان رو با هم بررسی میکنیم. دختران شما الان نوجوانن، ممکنه بعضی ها پسر نوجوان هم داشته باشن. قبلا گفتیم که نوجوانی در چه حدود سنی تعریف میشود؟ هجده. اگه انتظارتون باشه 18 تموم بشه بعد ممکنه که بر روحیتون خوب نباشه. تا 21 گفته میشود، گاهی اوقات یه خورده از اونم بیشتر میشه. بله خب میدونید چون منتظر باشین که 18 سالگی تموم بشه، بعد وقتی چند سال بعدش رو با انرژی کمتری میتونید تهی کنید. تازه بعد که اون تمام شد چی شروع میشه؟ برای اینکه یه خورده احساس آرامش کنین، بعد از دوره بحرانی نوجوانی جنون جوانی شروع میشه. با یه احساس خوبی بهش نگاه کنید، خیلی چیز خاصی نیست. حالا جنون جوانی که تموم بشه چی شروع میشه؟ بحران میانسالی شروع میشه. بحران میانسالی که تموم بشه چی شروع میشه؟ بله. متغیرهایی که ما در دوره نوجوانی داریم چی هست؟ این که عرض کردم این اصطلاحات به شما آرامش میده، علتش اینه که شما فکر نمیکنید الان خیلی ویژه است. همش ویژه است دیگه. حالا یه خورده این مدل تر یه خورده اون مدل تر. یعنی به یه معنایی اگر همسران شما در یک آرامش کاملی به سر میبرند، اونا استثناء حساب میشن. بالاخره اونا هم باید توی یکی از این مراحل باشن. خب بخش جسمانی طبیعی ترین شکلشه، مشهود ترین بخششه. این رشد های ناگهانی همراه با یک انرژیه که نیازمند به تخلیه است. ببینید تخلیه انرژی بچه‌ها چیزیه که معمولاً با کم صبری والدین همراهه. معمول بچه‌ها اگر در سلامت جسمانی مطلوبی باشند، اون آرامشی که شما توقع دارین رو ندارن. یعنی مثلا بعضی از مادران خیلی شما احساس می‌کنین آرامن، در حالی که اینا تخلیه انرژیشو صورت گرفته. حالا یا با بچه داری کردن، یا با غذا دادن به بچه، یا با سرکله زدن به خاطر امتحان فرداش، یا به خاطر درگیری که با همسرشون دارن. به این که الان خیلی این خانم مؤدب نشسته توی مهمونی، علتش اینه که به یه نحوی انرژی تخلیه شده. فرزند من چجوری انرژی تخلیه میشه؟ تو مدرسه سر کلاس میشینه، 10 دقیقه زنگ تفریح میدن، گاهی اوقات یه رو. بعد اگه سردم باشه که بیرون نمیرن، تو راه رو راه میرن. اگه بخوام بدوئن بهشون میگن چرا دویدین، میان بیرون، یا شما میان دنبالشون یا با سرویس میان تو خونه. بعد میشینن رو موب، دوباره انرژی دریافت میکنن، یه چیزی میبینن. احتمالا اون چیزی که میبینن ممکنه یه تحریک عاطفی یا حتی هیجانی و جنسی براشون داشته باشه. بعد شما میگی خیلی مؤدب برو تو اتاقت بشین، درم ببند، در سکوت شروع کن درس تو خوندن. خب تا اینجا که انرژی تخلیه نشه، بعد دوباره من برای قضا صدات میکنم، وی همجور صندلی نشسته باشه، برای قضا صدات میکنم، دوباره انرژی دریافت کن. بعد چی کار کن؟ حالا برو حفظیاتتو انجام بده، برای اینکه کنکور داری. دوباره حفظیاتتو انجام بده. خب حالا برو تو تخت خواب کتابتو بخون، کتابتو بخون، بگی بخواب. صبح چی کار کنم؟ صبح که بیدار شدی دوباره بهت انرژی میدم، صبحانه میدم، سوار سرویست میکنم، میفرستم مدرسه. کجا انرژیش تخلیه میشه؟ داد بزنه، بچه بی ادبه، خلاقیتی بخواد به خرج بده، احتمالاً حاشیه هایی داره، زمین رو کثیف کردی، اینجا خورده کاغذ ریختی مثلا، با برادرش بخواد کشتی بگیره، بالاخره وارد حریم شخصی برادرش میشه، پای تلفن طولانی بخواد حرف بزنه، قهقهه بزنه، مادر مگه آدم اینجوری میخنده، چه وضعشه، مگه تو چی کار کنه؟ این تخلیه انرژی خیلی دست کم گرفته میشه. وقت چه اتفاقی میفته؟ من مواجه با یک تغییراتی هستم احساس بدقوارگی میکنم، گاهی تغییر صدا برای پسرها خصوصا واضح تره، تغییرات جسمانی مثلا دختران میدونید که در آماری که گرفتن دختران از بلوغ زودرس استقبال نمی کنن ولی پسرها استقبال میکنن. چرا؟ آها، پسرها احساس میکنن حالا دیگه من یه تجربه هایی دارم که شماها ندارید. دخترها میخوان خودشونو مخفی کنن، من توی موقعیتی قرار گرفتم که انگوش نمای اطرافیانم میشم. که اگر خاطر شریفتون باشه، بزرگوارانی که در بحث‌های قبلی بودن، ما این رو در موضوع هویت جنسی توضیح دادیم. اگه یادتون نیست بگین که توضیح بدیم مجدد. حالا یکی اگه یادشه بگه. هویت جنسی. هویت جنسی یعنی چی؟ معنیشو اصلا چی تو ذهنتونه؟ یعنی نگاهی که بله؟ چجوری نگاه میکنن؟ پذیرفتن با چجوری نگاه کردن فهم کن. من چاره ای ندارم پذیرفتن یه دختر نوجوانم، اما اینکه من به این دختر نوجوان بودنم چجوری نگاه میکنم؟ این نگاه از کجا میاد؟ از اطرافیان و والدین. یکی از راهکارهای مهم برای رفع احساس اعتماد به نفس پایین یا ضعف عزت نفس، تلقینات مثبت والدین است به فرزندانشون. یعنی یه کاری بکنم او از اینکه دختر است هویت دخترانش رو لذت ببره و بهش افتخار کنه، و اگر پسر از هویت پسرانش لذت ببره و افتخار کنه. اونهایی که دختر کوچکتر دارین، چون متاسفانه القاعات جاری بها بخشیدن ویژه به دختران نیست، یا اگر بهایی میبخشن بها به عنوان یک کالا بخشیده میشود، یعنی نهایتا تو زمانی عزتمندتری که خلاصه مدل ابروت اینجوری تر باشه، رنگ تو اینجوری کنی، بها دادنه به اون نقش کالایی می شود نه به هویت جنسی او. مثلا ببینید دختر شما اولین تجربیاتی که می کند، یک مثلا شرایط جدیدی رو که در بلوغ خودش حس می کنه، گاهی شما بهش آموزشایی می دید ولی یادمون میره که یک کادوی خوبی هم بدید. این اولین تجربه تو بود و شما در دوره بلوغ چندین مرحله تجربه جدید برای دخترتون دارید که این کادو او رو به شعف میاره. اگر یک پدری باشه که همراه باشه یا بتواند یه نقش قشنگی ایفا بکنه، اگر این کادو از جنس دیگری داده بشه باز شاید یه جذابیت ویژه تری داشته باشه. لزومی نداره راجع به بعضی از جزئیات دخالت کنه همسر شما، ولی وقتی مشاهده میکنه تجربه ای رو از فرزندتون تقدیر میکنه. نباید بچه ها اینها رو هی بترسن، خجالت بکشن. یا اینو دقت کنید، خطبه 175 دو خطه، اگر بخواید یاد داشتن بکنید واقعا میارزه. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند و علمو انهو ما من طاعت الله شیئون ما من طاعت الله شیئون الا یعتی فی کره الا یعتی فی کره کافرا ها و علمو انهو ما من طاعت الله شیئون الا یعتی فی کره بدانید هیچ طاعتی از خدا نیست مگر آنکه انجام آن گران می آید، انجامش سخت. یعنی غلطی اگه کسی بگه تقیدات هیچ زحمتی نداره. در مقابل و ما من معصیت الله شیئون و ما من معصیت الله شیئون الا یأتی فی شهوه. یأتی فی شهوه، هیچ نافرمانی از خدا نیست مگر اینکه موافق میل بشری. یعنی چی؟ ببینید، ما موظفیم تا جای ممکن طاعت خدا رو شیرین کنیم. طاعت خدا شیرین باید باشه. تا جای ممکن نماز، بندگی خدا، حجاب بر سر گرفتن، فکر میکنم ممکنه یه عده‌ای توی جلساتی که راجع به نماز و حجاب داشتیم شرکت کرده باشن، که من چه راه‌هایی را به کار ببرم که فرزندم نسبت به نماز و حجاب شوق پیدا کنه. ببینید این یه اصله، اما واقعیت این است که بندگی خدا همراه با زحمته، به اصطلاح مطابق میل نیست. نهج البلاغه یه سری سرفصل تربیتی داره، این به نظر میسه یه سرفصل تربیتی. یعنی ما بی خود گاهی تلاش میکنیم بعضی از شیوه های بندگی را بگیم خیلی راحته. ببینید، اینکه اگر تو بنده خدا شدی، به تعبیر امام سجاد علیه السلام، فکر کنم در مناجات محبین حضرت در مفاتیح هست، من ذل الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا و من الذی انس بقربک و ابتغى عنک هبلا. خدایا کیه که با محبت تو و با تو انس بگیره و دنبال چیز دیگه ای بره؟ این مار مراتب بالای معرفتیه. اگر کسی به اون نقطه برسه، بله، در مقابل هر رنجی و هر دردی انس و محبت با خدای متعال و اولیاء خدا شیرین. شمشیری هم که در رکاب امام حسین میخوره براش بیمعنیه. ولی برای بچه های ما در رتبه های معرفت پایین تر باید روشن باشه که عزیزم ببین، اصلا نظام بندگی کردن یعنی پذیرفتن سختی هایی به خاطر رضایت او. حالا اگر این مسیر را خوب رفتی، به نقطه معرفت ترکیبی که رسیدی، ممکنه یک مزه هایی از این بندگی به تو بچشانند که دیگه سختی را حس نکنی. این در توضیح تذکر خوبی که دادن. فرمایشی هست بعد. درست.
طبیعت بچه ها متفاوته. اما وقتی میخواییم پاسخ به یه سوال مشخص بدیم، دقیقاً باید برگردیم به این که شخصیت بچه چجوریه و وضعیت فعلیش الان چجوریه. شاید یه بچه حالا ممکنه نماز رو زحمت هم بدونه، که خب طبیعیه، بالاخره هر کاری یه سختی داره. ولی من خودم شخصا به بچه خودم یه جوری دیگه توضیح میدم، اصلا هم نمیرم سمت مشقتش. به موضوعات فیزیولوژی با توجه به شرایطی که بچه خودم داره، با توجه به اون چیزی که خودم میرم رو شرایط فیزیولوژی، خیلی طبیعی این قضیه رو ارائه میدم، چون پاسخش رو میدم، پاسخ میگیره، راحت ترم. من فکر میکنم، ببخشید، فکر کنم که اول یه تقسیم بندی بکنیم. مثلا تو توضیحتون مثلا شما بهتر نهات دارید دیگه، ممکنه چند تا پاسخ باشه، یعنی به ازای هر سوال بفرمایید.
اصل فرمایش شما درسته، فقط من باز یه توضیحی بر همین فرمایش شما عرض کنم. گاهی اوقات ما وقتی میخوایم توضیحی را منطبق با شرایط فرزندمون یا دانش خودمون بدیم، لزوماً توضیح درستی نمیدیم. یعنی ممکنه گاهی اوقات من یه توضیحی بدم که این مثلا با حقیقت بندگی سازگار نباشه. ممکنه من یه توضیحی بدم که خیلی دین را کارکرد گرایانه کنه. بعد وقت اونجایی که کارکردها قابل نقد می شود اصل دین تحت تاثیر قرار بگیره. ولی این که بله خب همین دیگه. حالا بعد وقت بریم تو مصادیق. چرا گاهی اوقات من گمان میکنم که دارم یه پاسخ علمی میدم، ولی این پاسخ علمی واقعا با مسیر دین متفاوته. مثلا شما نگاه کنید در ایام ماه مبارک یک حجمه بسیار قابل توجهی در تهییج افراد برای روزه گرفتن و مفید بودن روزه برای سلامتی حاصل می شود. رادیو سلامت یه جور، رادیو غیر سلامت هم یه جور دیگه. دیگه مثل که چند سال پیش بود که بی بی سی هم در این زمینه یه نظراتی داده بود که روزه برای سلامتیتون این اثرات رو داره. این با اصل روزه گرفتن و با نظام روزه‌داری سازگار نیست. یعنی اگر کسی روزه بگیرد که من روزه میگیرم هم ماه مبارک است هم برای سلامتی مفیده، یه اصلا با اصل نظام بندگی ایراد پیدا میکنه. شما ممکن است یا مثلا راجب نماز میگن اگر شما نمیدونم به این تعداد در سجده یا حالت رکوع باشید مثلا این اثرات مطلوب رو داره. بعضیا خیلی جلوه علمی میدن به این شرایط، شروع میکنن اینا رو توضیح دادن. خب این واقعیت نیست و اگر درش این نیت دخیل بشود اصل اون عبادت پذیرفته نمیشود، چون میدونید بعضی از عبادت ها وابسته به نیت هست اصلا پذیرشش. ولی شما اگه نیت خیری و خدایی و اخلاصی نداشته باشید در یک خرید و فروش، اون خرید و فروش محقق میشه، ولی در عبادت اینجوری نیست. ولی اصل این فرمایش که بله گاهی اوقات ممکن آدم متفاوت توضیح بده برای بچه‌ها، این پذیرفتنی.
اگه اجازه بدین من یه جمله بگم.
بله خواهش می‌کنم.
همون روزه گرفتن که من دارم، من نوعی رو میگم که
بله
راحت‌تر بتونیم صحبت کنیم.
بله
وقتی من توضیح میدم هیچ موقع اصل قضیه بندگی رو که زیر سوال نمیبریم. ما میگیم خداوند حکیم است، خیر کثیر است، عالم است. پس برای هر چیزی که خداوند قرار میده ما وظیفه‌مونه، بندگی‌مونه، انقدر لطیف است، انقدر حکیم است، انقدر عالم است، انقدر مهربان است، انقدر رحمان است و رحیم است که این همه خیر هم بداد. اینه که لذت میده. من هدفم اینه، یعنی که من میگم که شما الان در یک اوجی از بندگی هستی که این توانمندی مادر شدن به شما ارائه شده. طبیعتاً توی این زمان چون فیزیولوژی شما ممکنه تغییراتی داشته باشه، این شرایط براتون پیش میاد. خداوند حکمتش در اینه که شما الان این کارو نکنید. منتظره
شاید یکی از بله جمله با صحیح تر اینه، شاید یکی از حکمت های خدا این باشه، شاید یکی از حکمت های خدا این باشه. از موضوعات مهم در این حیطه توجه به بهداشت فردی نوجوان، استحمام منظم، توجه به تحرکات بدنی نوجوان، ورزش های مناسب. ببینید پس حواستون به اون کلمه تثبیته باشه. تثبیت شخصیت به هنجار یعنی من آموزه هایی دارم ولی چون تخلیه انرژی مطلوبی ندارم گاهی اوقات اون شخصیت تحت تاثیر قرار میگیره. راه رفتن زیاد، کوهنوردی، شنا، دوچرخه سواری. مدرسه امکانات شنا داره برای بچه ها به صورت منظم؟ استخ خرابه؟ هفته یه روزه؟ و وقت جایگزین استخ چیه؟ ولی میدانید که به هر حال شنا واقعا به نسبت برخی از این ورزش‌های دیگه بسیار قابل توصیه تره، مگر اینکه شرایط خاصی کسی داشته باشه و نتونه. تغذیه مناسب منظورمون چیه؟ احتمالاً در جلسات مختلفی برای شما گفتن که در دوره نوجوانی ورودی ها و انرژی هایی که شما بچه ها میدهید باید مدیریت شده باشه. اینو کسانی که میدونن یا رشته شونه میتونن توضیح بدن. تغذیه بچه ها در دوره نوجوانی چه ملاحظاتی لازم داره؟ چون اون شخصیت بهنجاره رو دچار اختلال میکنه. چیه؟ مثلا ادویه دیگه؟ بله میفهمم.
البته پرسجوی کردم مثلا مواد خیلی گرم و خیلی مواد رو بیشتر مثلا نمیگیرم یا حالا ادویه یا همون مواد خیلی مثلا اینجوری. برای دخترم در ایام مثلا همه مثل اردشیر و اینا رو یکی باید من کنم حالا بعد یه جای مستقیم یکی باید مثلا
که اینجا اون تذکری هم که خانم فرمودن هست، یعنی ممکنه یه نفری طبعش مثلا جوری باشه که بخشی از اینها رو لازم داشته باشه، اگه شما کاملا از اون منع بکنید دچار مشکل بشه. میریم سراغ تغییرات بعدی، تغییرات جنسی. بله کدوم تیکش دست نرفتنی بود؟ اولین نکته‌ای که در واقع در ورزش مناسب ما نوشته بودیم راه رفتن زیاد بود. من مثلا بعد از ظهری که دخترم تکلیف کم داره، نه که تکلیف نداره، میگم خب بچه ها امروز نوبت کیه؟ میگه نوبت منه. میگم تا دفتر پیاده میریم، بعد راه میفتیم. بین راه شده بعضی مواقع که به تعبیر ما به گریه میفتن که دیگه من نمیتونم، امروز خون زنگم اونجوری کردیم. میگه خب دیگه امرو نوبت شماست. بعد عوضش مثلا اونجا که رسیدیم حالا این لطف در حق شما میشود که ظرفای باقی مونده از چند روز گذشته که من نشستم و شما بشوری. دیگه بیش از این نمیتونم لطفی در حقت بکنم. گاهی اوقات مثلا فرزند کوچکتر من وقتی پیاده میاد دیگران میگن بابا اصلا مگه میشه این تا سر کوچه رو بیاد؟ ما مثلا یه مسیر 45 دقیقه‌ای ایشون رو پیاده میبریم، نهایت بین را یه جاهایی روی سکوی میشینیم. اینو من مخصوصا نوشتم اول راه رفتن زیاد، بعد نوشتم کوهنوردی. کوهنوردی به طور طبیعی اگر پدر یا مادر همراهی بکنن برای بعضی از هفته ها میسره. شنا اگر شما بگید مدرسه چون این شرایط رو داره، بعضی مدارس دیگه هم همین شرایط رو داره، شنا را در غیر از مواقع استثناء به عنوان یه عامل تشویقی، یعنی به یه معنایی بیش از این که شما در متن باشید در حاشیه باشید. یعنی چی؟ باز برای مثال، حالا شاید اینو در سالهای پیش عرض کردن، انقدی که مثلا من پرسیدم که این زنگ ورزشتون چی شد، اونجا رو دویدی یا ندویدی، اینجا رو چی کار کردی، هنرتو چی کار کردی، من نپرسیدم ریاضیتو چی کار کردی. میدونم که یه قسمتایی رو بلدی مثلا، ولی اون قسمتایی که بلدی خودش میدونه و معلم ریاضی خودش، خیلی با من کاری نداره. من موظف به اینم که تا جایی که میتونم انقدر تشویقش بکنم که حتما در طول هفته ساعتهایی داشته باشند غیر از برنامه روتین مدرسه که اینا تخلیه انرژی بشه. تخلیه انرژی شما ممکنه بگید یه هفته استثنا نشد، من اونو میذارم کنار، ولی تو قاعده ذهنی من قطعاً هفته‌ای نباید باشه. حالا من چون یه دونه فرزند ندارم باید اینو تقسیم کنم بین بچه‌هام. بعضی موقع‌ها هر شب اینا دیگه نوبتی کردیم، هر یه باری که من بیام خانه و بخوام برم بیرون یه نفر باید با من بیاد و معمولاً هم بی ماشین. حالا شما گفتین الان هوا آلوده است، خب همون روزی هم که هوا آلوده بود و تعطیل شده بود، من ترجیح دادم پسرم فکر نکنه که حالا به هر بهانه‌ای میشه دیگه تو خونه ولو شد، بودم بریم بیرون. اتفاقا تورام هی همه توصیه میکردن چرا بچه رو آوردی بیرون، ولی من در اون نظام ذهنی خودم این بود که این باید بدونه که ما یا مدرسه ایم یا مشغول کاری هستیم، چیزی بینش نداریم. سلام علیکم، بفهمه، خوش آمد. بنابراین ورزش‌های گروهی، ورزش‌های فردی، ورزش با پدر، ورزش با مادر، به هر شکل ممکن این انرژی باید تخلیه بشه تا پایان دوره نوجوانی. هیچ مشکلی نداره، فقط به شرط اینکه این همیشه دروازه‌بان نباشه، به شرط اینکه تو صندلی ذخیره نشینه، به این فضا را. یا مثلا الان همین ایام که برف بود، خب بعضی ها از خیسی خوششون نمیاد، مادرها بعضی از این کارا میکنن، وای خیسه هر بار بری تو برف و باید همه زندگی رو بشورم، از این کار، ولی بسیار موقعیت خوبیه برای تخلیه انرژی. حالا معمولا هم، حالا بچه های ما که اینجا معمولا هم وقتی میان هر کدوم یه بار رو خوردن زمین، تا چند روز هم جونشون درد میکنه، اشکالی هم نداره، حالا الحمدلله سرشون نشکسته. تازه یه بهانه‌ای میشود برای ارتباطهای بعدی. یعنی مثلا من دیشب گفتم خب حالا هر کی بره رو تخت خودش بشینه پاشو کرم بزنه، با این دردی که شماها دارین بالاخره کرم، ولی از فردا صبح کسی اینجوری نیست که بگه پام درد میکنه مدرسه نمیرم، مدرسه رو باید رفت. و امروز بعد از ظهر احتمالاً نوبت نفر بعدیه که با همین پادر را بیفته. این چون این دوره نوجوانیه دیگه، بعد از دوره نوجوانی و خب بعد چیکار کنیم؟ باید فکر جنون جوانی باشه. مدیریت تغذیه و بهداشت جسم در دوره بلوغ حتما توسط شماها این دقت می شود، خصوصا راجع به دخترانتون. من پس توضیح زیادی نمی دهم، همینقدر می دانید که بچه ها اگه دچار التهاب بشوند بعد اینا فقط در حد خارش و این حرفا باقی نمی مانه، گاهی به تجربه های جدیدی منتهی میشه. جنس غذاها و نوع طبخشون، گاهی اوقات شما یه سبزی خوبی رو میتونید تبدیل به یک غذای سرخ شده ای بکنید که مناسب سن بچه ها نباشه. یکی از چیزهایی که حتما حواستون باشه اینه که حالا باز بعضی ها خودشون اینجوری هم، بعضی ها شوهرانشون، یه خورده عادت کنید تعداد دفعات غذای حاضری را در خانه افزایش بدید. نگید بچه ها نمیخورن، ما اگه نون پنیر بذاریم باباش میخوره، من میخورم، بچه ها را حتما باید برشون ماکارونی درست کنیم. ما یه خورده باید اینجاها مقاومت کنیم، یعنی بالاخره یه طراحی بکنیم که دیگه امروز نرسیدیم. اگر هنرتون بیشتر بود اینجوری بکنید که بعضی از روزهای هفته اصلا برنامه‌مون اینه، چون مثلا نهارهای روز جمعه همیشه خونه مامان جونیناییم و اونجا پذیرایی و سروسات براست و بعد از دارم یه عصرونه های خوبی میخوریم، شب همیشه حاضری. اگه اینو در حد دو بار یا سه بار در هفتم تونستید ارتقا بدید خیلی ازش نترسید، یه بار پنیر و گوجه بخوره، یه بار پنیر رو خیار بخوره، لازم هم نیه همیشه هم گردو باشه. گاهی اوقات نونمون بیاته، گاهی اوقات هم نون تازه داریم. اینو جلوتر تو بحث های تربیتی شخصیت بهنجار میگیم. این رفاه زدگی و بیمسئولیتی یک دردیست که در خانواده هایی که بالاخره بچه هاشون یه خود توجه بهتری میکنن، مثلا اونایی که بچه شون میگه خودت برو مدرسه، خودت بیا، این ممکنه گاهی کمتر باشه توشون. ماهایی که الان من یه دقایقی دم به در معطل بودم با انواع وسایل نقلیه بچه ها رو میاریم پیاده میکنیم، بالاخره این رفاه زدگیه توش یه آسیبیه که بعدم میفهمیم چقدر لطمه میبینیم ازش. این میتوانه به تغذیه سالم هم کمک کنه. نکته بعدی مدیریت یادگیری محیطیه. در تربیت جنسی، در تغییر جنسی پس دو وجه داره، یک وجه تخلیه و سلامت جسمی، تخلیه انرژی و سلامت تغذیه، یک وجه مدیریت یادگیری های محیطیه. ببینید لطفاً نفرمایید که بچه‌ها اینقدر درس دارند که به خیلی از چیزا نمیرسن. بالاخره حالا یا بنده خودم درس خوندم یا بچه‌هام هم دارن درس میخونن، خبری نیست. یعنی یک سیاه قلمی دارند و یه چند تا صفحه پر میکنند و شما بناتون رو نباید بر این بگذارین که خب دیگه بچه‌م امروز درسش سنگینه. کم پیش میاد. میفهمم حالا ممکنه سوم دبیرستان یه روز فرداش گفته باشن سه تا فصل رو میخوام امتحان بگیریم سخت باشه ها، ولی کم پیش میاد که بچه‌ها به هیچ کار دیگه ای نرسن. کم پیش میاد. بناتون رو بر این نذارین که خب دیگه رفتی متوسطه یک، دیگه رفتی متوسطه، خبری نیست، کاری نمیخوام بکنم، دیگه رفتی دانشگاه، چیکار که 12 واحد داشتی بقیش تو حیات داره راه میره پفک میخوره. این ماها خودمون گاهی این جواب میدیم. واقعا حالا نمیخوام توصیه کنم بچه های شما دوچار ضعف درسی بشن بعد وقت اعتراض شما من بکنیم، ولی واقعا بناتون رو بر این بذارید که بچه خودش باید درسش رو به نتیجه برسونه. من گاهی اوقات میگم دخترم ببین امرو بعد از ظهر برنامه‌مون اینه، از که میاد میگه تکلیفمو تو مدرسه نوشتم، همون تکلیفی که ما می‌خواستیم سه تا هفته تعطیل کنیم بشینیم تا ایشون تکلیفشو بنویسه، تو زنگای تفریح خودش میشینه یه کاری میکنه. نهایتش اینه که میره اونجا این دفتر از اون میگیره اون کاغذو به اون میده، یه کارای اینجوری خودشون بلدن چیکار کنن. این من لازم نیست خیلی آموزش عجیب و غریب، خودش درستش میکنه. خب آها، من شرایطو باید درست کنم، یعنی بیش از این که من هی تمرکز میکنم به این مثلا حالا این که عرض میکنم چون من خودم مسئولیت آموزشی بچه‌هامو از یه تاریخی به بعد میپذیرم و میگم طرف حسابتون خودمم، مثلا این دفتر دارم ورق میزنم میبینم یه درسای دیگه هم تعیین نوشته، معلومه یه دفتر رو نبرده پشت این نوشته، زنگ تفریح تو تاکسی یه کارایی کرده دیگه. حالا من بهش بگم چون شما این کارو کردی، یه بار شاید براتون این مثال زده باشم اینجوری یادمه، حالا یکی از این مدارس گفتم ما یه روز فکر کردیم که چیکار کنیم که این بچه‌ها یه بخشی از این اوقات فراغتشون درست شه. گفتم که بچه ها هر کس امروز اتاقشو جمع بکنه، ما بعد از ظهر یه برنامه ویژه داریم. چیه برنامه ویژه‌م؟ من گفتم به بابا جان بعد اعتماد کرد، برنامه ویژه به شما بد نمیگذره. آقا ما نامردی نکردیم چند تا کیسه از اینا که باید پاک کنن خریدیم آوردم خونه. خب کی اتاقشو پاک کرده تمیز کرده؟ شما منظم کردید کشوهات؟ عمر رفتم چک کردم. خوب که اینا به شعف رسیدن سفره رو پهن کردیم، یادم نیه حالا نخود بود لوبیا بود چی بود، کیسهشو خالی کردم اون وسط. گفتم میشینیم هر کیم یه ظرفی داره ببینیم که کی ظرفش زودتر پر میشه. خب پدر باید یه خورده نظارت بکنه، برای خودم یه صندلی گذاشتم و نشستم و حالا یه خوردم البته دست دست کردم، ولی گفتم من میشینم نظارت میکنم. با اجازهتون یک دوره خیلی بامزه یا حالا اینا دیگه از همدیگه اینا رو برمی‌داشتن و می‌خواستن بیشترش بکنن. گام بعدی مهم بود، فردا تو مهمانی که بود اعلام کردیم ما یه گروه نخود پاک کنی داریم، اگر کسی این برنامه رو داره ما با همین نخودی که شما بهش نمیگین بیا تمیز کن، نه بهش میگین دست بزن، نه اگه دست بزنه میگین پشو برو میخوای بریزی، ما با همین نخود و لوبیا کلی مدت برنامه اوقات فراغت پر کرده بودیم. حالا یه بار خونه عمه میشینیم پاک میکنیم، یه بار خونه مادر بزرگ میشینیم پاک میکنیم، دوباره یه سری رو میگیریم تو خونه خودمون پاک میکنیم. بعد بعضی از دوستان افتاده بودن به این فکر که بر بابت هر کدوم اینا چقدر هزینه بگیریم، اصلا خودش یه منبع درآمد شده بود برای بچه‌ها. یعنی شما اوقات فراغت را فکر نکن خب حالا این باشگاه رو برم یا نرم. حالا اینجا نزدیک اینجا یه دونه فرهنگسرا بود، من اون دفعه رفتم توش دیدم مثلا کلی تابلو زده و حالا هزینه و این حرفا. با فرض اینکه محیط مناسب است و شما دوست می‌دارید، دوباره اونجا باید با همدیگه بریم در فلان فروشگاه یه مش هزینه بکنیم، یه چیزایی بخریم بیاریم اینجا در اختیار بذاریم، حالا میلشون کشید از این استفاده بکنن یا نکنن. هم نخود پاک میشه، هم فریزلا تنظیم میشه، هم مادرشون آرامش داره، لازم نیست زنگ بزنه بگه الان چیکار کنن، هم یه سری مهمونی فامیلی درست شد، بچه‌ها رو می‌فرستادیم می‌گفتیم نخود پاک کنیم. بنابراین برای اوقات فراغت وقت این مار کدوم موقعیته؟ این مار موقع 5 سالگیش نیست که شکلات بهش بدیم ها. این مار دوره نوجوانیه. حالا یه مادر میگه آقا، یه جا من مثالی زدم، بعد یه پدری بلند شد که آقا پسر من اصلا گوش نمیده و چی میگم تا من بخوام حالا یه حرف جدیدی بزنم. گفتم خب آقا شما بعد چند سال برگردین عقب، از عقب تر شروع کنیم. اگر یه مادری گفت آقا ما اصلا رسم نداریم تو خونمون این حرفا رو، یه مادری بهش گفتم خب شما به دخترتون بگیم مثلا یه کدوی درست کنه، یه بادمجونی سرخ کنه، آقا من خودم هم کارا رو نمی‌کنم. خب این بعد چند سال برگردیم عقب‌تر شروع کنیم و الا اصلا دخترا جون میدن برای این جور همراهیا و کمک میکنن. و پسرا چه جوری؟ پسرا میگیم تو مردی ماشاءالله، ای تو کم آوردی از خواهره. به خواهرش میگیم حالا تو بزرگتری، تو حالا یه خورده نخودم برای این برید و زینب خوشحال شه. بالاخره باید یه خود انرژی بذاری. اون صندلی برای همین جا لازمه. و اینکه تو سرکله هم دیگه نزنم، برای همین یه ذره کار کرد. بریم سراغ تغییر بعدی که تغییر روانی است. ما در بسیاری از برانگیختگی ها و التهاباتی که پیش میاد لازم نیست هیچ کاری انجام بدیم. خصوصا اونایی که یه دونه فرزند دارن لطفاً به این موضوع بیشتر توجه کنن. ببینید یه دونه فرزند دارن، لیسانس هم مثلا علوم تربیتی گرفتم، کلی اهل مطالعات تربیتی هم هستم، همه هم میخوام رو هم یه دونه پیاده کنم. خب نفسش تنگ میشه بچه. یا خدا من یه دختری داده الان دبیرستانه، مثلا یه پسر 3 ماه هم دارن، خب همه تمرکزان اون دختره. بسیاریش رو هیچ کار نباید بکنیم. مثل چی؟ زود رنجی ها، کم حوصلگی ها، کم سخن شدن یا پرحرف شدن، کم رویی زیاد یا جسارت در گفتار و رفتار. اینا رو هیچ کار نکنیم یا چی کار کنیم؟ یعنی اینا طبیعیه. این دوره رو رد میکنن. ببینید این به این معنا نیست که اگر گفتش که هو اون کاپشن منو بده، شما بگه آفرین آفرین. به من تثبیت که نمی کنن. واکنش من چیه؟ گاهی اوقات میتونم من سکوت کنم ولی اون کار رو انجام ندهم. مثلا ما یه قانونی بر خودمون میذاریم تو خونه، میگیم آقا اگر کسی رو بی ادبانه صدا کرد، طرف مقابل انگار نشنیده. بله؟ تا حالا تا جایی که میشه مالیش نکنیم بهتره. ولی خودتون یادتون بیاد مثلا اگه یه وقت مثلا همسر شما گفته چون من از دستتون ناراحتم مثلا پولتون نمیدم، شما میگه خب بیا قهر کنیم، چرا پول نمیدیم؟ این احساس بدی به آدم دست میده. ولی من میگم آقا مثلا اگه بعد هم دیگر رو صدا کردیم ما گوش نمیدیم.
بله
خب اونجا یه مشکلات دیگه ای ظاهرن وجود داره. بله اون جمله جالبی بود. حالا اجازه بدین اینجا دیگه بازش نکنیم دیگه، بعدا میشه راجبش صحبت. تموج در دامنه خلق و خو. خلق و خوی بچه ها موج داره. خلق و خوی بچه ها همراه با موج. راه صحیح چیه؟ اولا مدارا، سکوت، تحمل. اما سکوت همراه با بی احترامی و سبک شمردن نباشه. یعنی مثلا من سکوت کنم انگار دارم بی محلی میکنم، این نه. حالا یه موقع آدم تدبیر میکنه، مثلا میگه الان من سکوت کنم خب بهتره، این جملهش دیگه تمام میشه. ولی تحلیل موقعیت در زمان مناسب، یعنی شما وقتی موقعیت گذشت میتوانید در این موضوع صحبت کنید، مثلا صداش میکنید، مثلا پیش آمده، امروز اومدیم دنبالش، مثلا داریم با همدیگه میریم، میگم دخترم راستی چند رو پیش اینجوری داشتی با پدر صحبت میکردی، حالا خودتو بذار جای بابا ببین اگه مثلا اینجوری با آدم صحبت کنن دوست داره، یا ممکنه شما چجوری جواب بدی اگه اینجوری باهات صحبت کنن. خب احساس بدی پیدا میکنی دیگه قاعدتا. سعی کنید اینا رو با سوال نه با توضیح، به یه عبارتی تا میتونید موقعیت را توصیف کنید، از امر و نهی بکاهید، نگید اینجوری صحبت کن، بگید اگه اینجوری صحبت کنی، یا نهایتاً با تبدیلش به سوال، به نظرت اگر اینجوری میگفتی پدر بهتر حرفتو گوش نمیدادن؟ حیطه شناختی. چون مثال میزنم راجع به پدر، یا اگه در جلسات پدران باشیم مثلا راجع به مادر، به این نکته توجه دارم که بعضی از ما همسرانمون به میزان لازم یا کافی همراه ما نیستند. ولی من اصلا فرض رو بر این میگذارم که شوهر من اصلا میخواد مسیر خلاف منو بره. من باورم اینه که مادر انقدر قدرت داره که اصول تربیت خودشو منتقل کنه، و برعکس مادری که اصلا گاهی اوقات یهو تصمیم میگیره، یه مادر بعد از 10 جلسه خواستگاری و این حرفا که گفته بله هرچی شما بگین و همونطور که شما میگین منم نظرم همونه، بعد 15 سال یهو یادش میفته که در هندوستان هم یه فیلی هست، مسیرشو کلا عوض میکنه. پدر درسته باید انرژی بیشتری بذاره، وقت بیشتری بذاره، اما قدرت پدر انقدر هست چون اسمشون پدر و مادر شده، تکوینن این قدرت را دارن که اینها میتوانن به شخصیت بچه شکل بدن، به شرط اینکه خوب عمل کنن. یه مادری میگن آقا من اعتراف میکنم که تا حالا خراب کردم، دیگه ولش کنم؟ میگیم نه، برید به بچه‌تون بگید بسم الله تعالی ببخشید، من فکر میکنم این روش بر خودم درست نبوده، از این بعد میخوام درست عمل کنم. تمام. شما میگید یعنی اونا پاک میشه؟ ببینید لزومی نداره همه چیز از ذهن آدم پاک بشه. قدرت انتخاب من به یه حدی میرسه که من روش صحیح مادر رو انتخاب میکنم. ممکنه اون بچه به فرزندش هم برگرده بگه که مثلا پسرم من یه دوره یادمه مادر یه روشش منم این تغییر رو دادم، حالا راجع به تو هم من الان فهمیدم دارم این اشتباه میکنم، تغییر میدم. این شجاعت رو فرزندش هم منتقل میکنه. در حیطه شناختی بچه ها گاهی فکر میکنن، گاهی همه نیستن اینجوری، گاهی فکر میکنن بین اونا و پدر مادرشون یه فاصله است. این جمله‌ای که دوست دارم بنویسید روش فکر کنید اینه: هرچه فرزندان ما از کودکی ایدئولوژیک تر تربیت شوند، در آغاز نوجوانی تنوع سوالاتشان بیشتر است. چی برداشت میکنید از این جمله؟ ما آمادگی این رو داشته باشیم که به پاسخهای جدید به سوالهای جدید پاسخهای بهتر. این اولی رو چی میتونید توضیح بدید راجع بهش؟
بچه هایی که واقعا این رو با سوال و به جواب و یاد گرفته باشن، چون همیشه سوال و جواب کردن با سوال و جواب به عقیده رسیدن طبیعیه که تو این دوران بحرانی ممکنه که یه شکایی براشون ایجاد بشه، تغییر و تحولات، دوباره چرایی ها براشون مطرح بشه که طبیعیه ایجاد سوال
دیگه. بقیه چی میگن؟ فقط دین نیست،
میتونیم مثلا خودداریم یه مثلا خارجی رو تو خونه میگیم، میتونیم اینو هی پیوند بزنیم به مسائل دینی، یا اینکه نه مثلا از جنبه اخلاقی بهش نگاه کنیم، هر چقدر هم پیوند بزنیم به مسائل ایدئولوژی با بچه تو مثلا میپذیره، ولی وقتی بزرگ میشه بعد میره تک تک اونا یه اولین سوال میذاره، حالا میخواد هم بزنیم رو از خارج
دیگه. بله
من حالا خیلی میگم ایدئولوژی بیشتر رفت کنه که شناخت باور کنیم، این که ما با بچه که صحبت میکنیم راجع به چه چیزایی خوبه چه چیزایی بده، شناختمون رو راجع به اطرافمون بیشتر کنیم، دیدش بازتر باشه، بعدا خودش این دید رو در مورد چیزای دیگه میخواد تعمیم بده و راجع به همه چیز میخواد سر در بیاره و سوال کنه.
منم منظورم فقط در واقع مباحث اعتقادی و دینی نبوده، آنچه منظور من بوده
به نظر من بچه اصلا فضایی که داره کنجکاوی میکنه، اگر توی انحصار بذارن مادر پدر اونی که فقط پرش کنن و خودش به دنبال اون یادگیری ها نره، اون وقتی که بزرگتر میشه یاد میگه فقط دریافت کننده باشه، خودش نره به دنبالش، یعنی بچه هایی که خودشون طرح سوال میکنن و بعد دنبال جواب سوال خودشون میرن، یادگیری عمیق‌تری براشون در پی داره. یعنی کلاً کودک که جستجوگره در بزرگسالی هم خوب بهتر میره دنبال اون چیزایی که تنوع سوالش بالاخره بیشتر میشه، فکرش هم بازتر، یعنی خلاقیت بچه ها رو نکشن رو دارن در خون.
اگر میگیم بچه های ایدئولوژیک هر تربیت بشن، یعنی بیش از این که امر و نهی های مستقیم و محکم بشنوند، مزایای اقدام و مزایای ترک یک موضوع را بشنوند. یعنی من در عین اینکه بیانم مشوق انجام یک فعله یا مانع از انجام یک فعله، این را ببرم تو جملات توصیفی برانگیزاننده برای اقدام یا ترک. نزنش با این که ببین دخترم، اگر به سر بچه کوچیک ضربه بخوره ممکنه اثرش با ضربه‌ای که به سر یه آدم بزرگتر بخوره فرق کنه. ببین من داداشو که بغل میکنم رو دوشم میذارم، میزنه تو سر من، ولی این برای من اتفاقی نمیفته، همین ضربه من کلی دارم حرف میزنم به جای اون نزنش، یعنی دارم به فکر او توجه میکنم. ما یکی از چیزایی که بچه‌هامون یاد ندادیم، خودمونم شاید خیلی بلد نیستیم، از اون چیزایی که اون گوشه کاغذتون بنویسیم بعدا راجبش فکر کنیم. منم الان دارم راجبش مطالعاتی میکنم، شاید رو خودم اثر بذاره، اینه که ما چجوری فکر کنیم و به چی فکر کنیم. اینقدر توصیه میکنن که فکر کنیم، به چی فکر کنیم و چگونه فکر کنیم. مثلا من اگه بشینم تا فردا فکر کنم بالاخره مادر شوهرم اگر اون دستبنده رو به اول به من میداد بهتر بود تا اینکه به جاری مثلا داد، فکر من جای نمیسونه، قصم زیاد میشه. بچه من بشینه فکر کنه که اگه خانم امروز منو صدا میکرد من این درس رو بلد بودم، اون روز صدا میکرد که درس رو بلد نمیشه، این فکرش نشه. به چی فکر کنه و چجوری فکر کنه؟ چجوری فکر کنه یعنی اون بالا بردن توان تجزیه و تحلیلش، چون میدانید فکر کردن یه مکانیزمی داره. چجوری فکر کنم به نتیجه میرسم؟ مثلا روش بارش افکار چجوریه؟ حالا من اگه بخوام بارش افکار رو فقط خودم پیاده کنم، باید چیکار کنم؟ کاغذ بذارم جلو، بگم الان من با دوستم دچار مشکل شدم، انواع راه ها را بدون اینکه میتونم انجام بدم نمیتونم انجام بدم، چه نیازهایی داره، اون چه واکنشی داره، همه یاد داشت. این روش فکر کردن. بعد میام اینها رو مزایا و معایبش رو بررسی میکنم. این روش فکر کردن. ما اینا بلد نیستیم بعضی هم. یعنی همون که بزنم روزه اجرا میکنه. خب پس حالا داریم میگیم اگر شما اینجوری تربیت کردید، بهش بها دادید، این بها دادن بر اساس توضیحی که خانم فرمودن، ببینید من بها دادن نکشتن خلاقیت به معنای این نیست که هرچی او گفت تایید کنم یا رد کنم، نه، بها دادن به شخصیتی است که داره نظر میده. مثلا بعضی موقع بچه‌ها بر اثر دیدن بعضی از این کارتون‌ها و اینا یه جمله‌هایی میگن. یه بار شنیدم که یکیشون میگفتش که مثلا اگه این کارو کرد میشینیم روش و اینجوری نیز. خب داشت یه صحنه نامطلوب رو توصیف میداد، توصیف میکرد که مثلا اینجوری میزنیم. خب حالا من الان بخوام واکنش بد نشون بدم یه جور، واکنش مثبت نشون بدم تشویق کرد، میخوام به خودشم بها بدم. چقدر شما قشنگ صحبت میکنی، یه بار دیگه این طرحی که دادی رو بگو با هم بشنویم، با هم بررسیش کنیم. قشنگ صحبت میکنی خودتی، ولی اینکه محتوای صحبت چجوریه باید با هم بررسی کنیم. من به خودت بها میدم، حرفتو کامل میشنوم. یه دختری مثلا میاد میگه از اینا بر منم پیش اومده، بر شما هم پیش اومده. مثلا میگفتش که امروز تو کلاس سرویس دیر اومده و نشستیم داشتیم با بچه‌ها راجع به فلان موضوع حرف می‌زدیم، اینجوری کردیم اونجوری کردیم. خب الان من نگاه مدیر مدرسه سرویس ایراد داره، ناظم مدرسه ایراد داره چون بچه‌ها رو تنها رها کرده، در کلاس‌ها واز بوده، اینا چطور اومدن تو کلاس این کارو کردن و کلی قصه. خب این نگاه مدیر مدرسه. نگاه یک مربی تربیتی، بابا این چه حرفیه زدین شما، اصلا کجا رفته بودین؟ ولی از نگاه یک پدر، من وقتی داشت تعریف میکرد بغلش کردم، بوسش کردم، بعد گفتم خب حالا چجوری بهش بفهمونم که این فضای خیلی مطلوب نبوده. مثلا لبمو جمع کردم گفتم حالا خیلی هم حرفای جالبی نبوده ها، رد شد دیگه، تموم شد، ولی پیام منتقل شد. خودت برای من مهمی، ارزشمندی، از چشم نیفتادی، اتفاقی نیفتاد، من خبرچین مدرسه نیستم، اصلا توی این فضاها نمیرم، ولی بهش پیام دادم خیلی فضای مطلوبی نبود. دفعه بعد مثلا با، ولی که بقیهش رو توضیح ندادم که با این بچه ها بشین نشی. الان من بهش میگم با این بچه ها نباش، فردا میشینه مخفی میشینه، بذار من در جریان باشم، حالا اگه جایی لازم بود دخالتم بکنیم. خوبه با یک پاشنه آشیل. پاشنه آشیل اینه که من باید همیشه این فربه بودن کلامم و مبسوط بودنش به اینجا منتهی نشود که بچه ها از پدر و مادر برای همه چیز دلیل بخوان. این ایرادشه. مرزش در این است که بعضی از جاها باید آدم بگه که ببینید این کارو باید انجام بدیم، خیلی هم نمیتون راجبش توضیح بدیم. تو سن نوجوانی که قرار گرفتن، اگر من از ابتدا اینگونه تعریف کرده باشم که ببین یه قواعدی وجود دارد، من بعضیش الان میتونم توضیح بدم، بعضیش رو نمیتونم توضیح بدم، بعضیش رو در حد فهم تو میتونم توضیح بدم، بعضیش رو بیشترم میشه گفت، ولی مثلا تو این موقعیت نه. یعنی ببینید باید تمیز بدن بچه ها. بعضیا مثلا انقدر همه چیز رو بچه ها اجازه میدن نظر بدن که مثلا پدر به خاطر اینکه پسر یا دختر 6 سالش خوشش نمیاد که این تو اتاق بخوابه همیشه وسط حاله. اینجا که دیگه محل دخالت بچه‌ها نیست. یا مثلا یه موقع شما بچه‌ها میگید که خب بچه‌ها چی دوست داری براتون درست کنیم؟ غذا اینه. حالا اگه همیشه بچه‌ها رو عادت دادم، حالا یه بارم که من جنسم جور نیست، نمیخوام من بگم باباتون مدتی گوش نخریده، میخوام یه چیزی که شما میگم بچه ما نگفتیم، ما اینو نمیخوریم. این قاعده نیست که من همیشه از شما بپرسم. من گاهی از شما نظر میگیرم، گاهی از خودم نظر میپرسم، گاهی از همسرم نظر میپرسم. اینو من از کی منتقل میکنم؟ از 15 سالگی که نمیشه، بعد جلوتر. اگه کسی گفت آقا من اون روش را رفتم، الان بچه‌ها اینجوری شدن، سریع نیش ترمز بزنید بگید بچه‌ها به نظر میرسه توی موقعیت مناسب، به نظر میرسه توی حیطه‌های پدر باید فقط تصمیم بگیرم. کدو به پدر بدین، یه گلم پدر بزنه.
بگی بچه ها تو این زمینه هرچی مادرتون گفت، ماها نظر نمیدیم. پدر خودشو ببره در تیم بچه ها بگه ماها نظر نمیدیم، هرچی مادر گفت. یعنی معلوم بشه یه جاهایی فقط نظر مادره به هر دلیلی، یه جاهایی تیه تش اینه که میگم انشالله شما مادر شدی، در یک موضوعاتی فقط نظر شما خواهد بود. مثال هم میشه برای زد. مثلا چی؟ برای دختر بچه نوجوان میشه مثال زد، میشه گفتش که مدل لباس تو بالاخره مادرم روش نظر میده، اما حالا اگه تو روی رنگی برای لباس نامزدی اصرار داشتی، خب حالا ما با تو همراهی میکنیم. داماد نمیاد بگه حتما باید لباس نامزدیش این باشه. ببین اینجا میشه هیته که تو داری نظر میدی. خب هیته پنجم، ما هم در پسران هم در دختران چند تا درگیری عاطفی داریم. یکیشون ارتباطای افراطی با دوستان همجنس، دومیش دلبستگی ها به جنس مخالف. درسته؟ اینو داریم دیگه، یا عاشق همدیگه میشن یا عاشق یکی دیگه. اون چی که روشنه اینه که بچه ها هم باید مهر بورزند، هم باید مورد مهرورزی واقع شدن. این طبیعیه. و خصوصا برای دختر دبیرستانی این طبیعی تره، برای اینکه الان وقت ازدواجشه. ما برای اینکه میخوام بره مدرسه و میترسیم مثلا نکنه زود ازدواج بکنه و این حرفا، ازدواجش رو تاخیر انداختیم، ولی الان وقت ازدواجشه. فیزیولوژی که الان آمادگیشو داره، به لحاظ روانی معمولا پخته هستن، درست عمل میکنن در حد خودشون. پس خیلی طبیعیه که این الان علاقمند باشه به یک جنس مخالف، و خیلی طبیعیه که بخواد مهرورزی کنه و عاطفه به خرج بده، چون در جایگاه مادریه. حالا چه کنیم که این مهرورزیه در یک موقعیت بهینه و سالم باشه؟ آیا کسی اینو رد میکنه که بچه ها نیاز به تبادل و تعامل عاطفی ندارن؟ همه میپذیرن. چه فضایی در خانواده لازم است تا این تبادل عاطفی را سهل و قابل اتکا نماید؟ سوالشو بنویسید. چهار تا در واقع نکته هست که ذیلش یادداشت میکنید. این نکته ها از جمله بحثایی که فکر میکنم خوبه برای پدرها توضیح بدیم. پدر باید در این چهار تا نقش آفرینی کنه، مادر هم این نقش آفرینی هم بکنه. حالا پدر اگه خیلی دور از آبادی بود، مادر خودش سکانداری کنه. خب میخوان یه استراحت بکنیم؟ الله